أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأمران إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه قصاص بود و جمله فمن عفی له من اخیه شیئون را داشتیم بحث میکرد. آیه شریفه را اگر نگاه کنیم که آمده فمن عفی له من اخیه شیئون، ان نیامده مگر زمخشری نگفت اگر به گناه استعمال بشود باعن، اگر به جانی متعدی شود، متعدی رو به کار میبریم، بازم با هم، اگر خواسته باشد به گناه و جانی با هم استعمال بشه، ما برای جانی لام میاریم و برای جنایت ان میاریم. خب اینجا که انی نیست، ها اینجا همون مطلبی که عثمان ابن جنی آمده گفته آیه شریفه در اینجا اینطوری بوده فمن عفی له من اخیهش ان شیئه، پس یک انی محذوفه. در حقیقت این دوری بوده که انهو قیله، عبارت زمخشری رو میخونم، باز اشتباه نکنید، که انهو قیله فمن عفیه لهو ان جنایتهی، او شیعون یعنی ان جنایتی، ان شیع، فستغنی ان ذکر الجنایه، دیگه از ذکر جنایت مستغنی شدی. خیلی خوب، اینم ملاحظه بفرمایید، در واقع فکأنه قیله، زمخشری معتقده که اون مجرور ان محذوفه، ان شیء نبوده ها، ایشون نمیگه ان شیء بوده، ایشون میگه نه، کأنه قیله فمن عفی له ان جنایته و ان فاستغنی ان ذکر الجنایه، از ذکر جنایت مستغنی شدی. و آیه شریفه هم کلمه عفا به زن متعدی شده، که انهو گفته شده عفوت لفلان عما جمنا، یعنی در آیه شریفه بوده فمن عفی له من اخیه شیء من جنایت عن جنایتهی، چون عف استدعای نکته را داره در واقع، یعنی باید یک متعلقی با عن باشه. دوستان عزیز، پس ملاحظه شد دوستان عزیز که حاصل مطلب نیاونید، اگر ما عفیه را لازم بگیریم میگیم آقا عف چند تا استعمال داره، یک استعمالش با گناهه، اینجا با عن استعمال میشه، یک استعمالش یعنی با گناه و جنایت، تعبیر جنایت داره زمخشری، یک استعمالش با جانیه یعنی فاعل رو بخواد، اونجا هم با عن استعمال میشه، یک استعمالش اینه که ما هر دو رو میخوام توی یک کاربرد ادبی بیاریم. در این صورت ما جانی را مجرور به لام میکنیم، جنایت را با ان میاریم، یا جنایت را منصوب به نزع حافظ میکنیم، همون حرفی که عثمان ابن جنی میگه جنایت را. الان در کتاب معجم الوسیط نگاه کنید، هر سه استعمال را آورده، عفا عن ذنبه، این به جنایته، عفا انهو زنبهو، ای به جانیه، انهو زنبهو رو منصوب به نزد حافظ آورد، باز عفا لهو، لهو آورده یعنی جانی، زنبهو در اصل انزنبهی بوده. خب اینم از این دوستان عزیز. زمخشری در یک دنباله عبارت رو داره، میگه آقا شما چرا این قول رو میگیرید، یعنی میایی بگید عف لازمه، عف لازمه، چرا عف متعدی رو نمیگیرید؟ فإن قلت هلا فسرت عفیه به ترکه، چرا عفیه را به ترکه تفسیر نمیکنید؟ حتی یکون شیء فی معنی المفعول به، تا اینکه او شیئی که تو آیه شریفه قرآن هست در معنای مفعول به باشه، چرا این کار نمیکنید؟ الان این کتاب کتابی است که در دبی تصحیح شده، در محققین بزرگ درجه یک جایزه ادبی دبی هم گرفته است، امیر امارات. خب ولی در این حال دوستان عزیز نگاه کنید، حتی یکون شیئون فی معنی المفقوله، این شیعونه در اینجا آیه قرآن ها، پس سزاوار بود که اینجا وقتی می نویسه آیات قرآن را درش می نویسه و وسط گیومه هم می نویسه، این را وسط گیومه قرار می داد. خیلی خوب، میگه چرا ما عفیه را مجهول نخونیم به معنای ترکه و تا متعدی باشه و بعد اون شیعون بشه نای فاعل؟ قلتو، زمخشری در جواب میگه لعنه عفش شیعه به معنا ترکهو لیس به ثبت، ما از ادبیات عرب نداریم که یک لغتدانی نقل کرده باشد که عفا به معنای ترکه باشه، ولیکن عفاهو به باب افعال که میره متعدی میشه و منهو قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و عف اللحا فان قلت، اگر کسی بگوید، یعنی به زمخشری کسی اشکال کنه. خب ببینید مرحوم ابوالفتوح رازی هم معاصر مرحوم زمخشری بود و ایشون هم میگه آقا یک قولینه که به معنای ترکه بدینیمش، فان قلت قد ثبت قولهم عفا اثره، ما در ادبیات عرب داریم که میگن عفا اثره هو، عفا اثره هو که لازمه، لازم اگر باشه که هیچ کسی بحثی نداره. الان تو کتاب معجم الوسیط اول نوشته عفا اثره ای زاله، تو کتابای دیگه هم که من اینجا نگاه کردم همه رو اینطوری نوشته. اما میگه آقا فقط ثبت قولهم، قول عرب ها وجود داره که میگن عفا اثره، یعنی چه؟ اذا محاح، این ازای تفسیریه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا علی مدرس افغانی یک کتابی داره بر متول عنوان شرح به نام المدرس الافزل. متول را دو تا استاد افغانی در نجف تدریس میکردن و هر دو هم شرح نوشتن و اتفاقا شروح هر دو هم در نجف منتشر شد. یک شرح آقای مدرس افغانی است رحمت الله علیه که در 8 مجلده و اتفاقا تو ایران هم یک بار چاپ شده بعد از انقلاب، کتابخانه هم نوعا این رو داره، من دارمش این کتاب. و یک شرح دیگر شرح آقای بامیانی نامی است که این آقای بامیانی هم استاد متولم بوده و بعد رسائل رو هم تدریس کرده و اتفاقا رسائل رو هم در 6 جلد شرح نوشته و در مقدمش نوشته که ایشون بعدها از نجف باز رفت به سوریه و در سوریه تدریس میکرد رسائل را، آقای بامیانی که ایشون هم افغانی بودن، از فضلای حوزه علمیه نجف، مدرسین بزرگی که اینا همشون مجتهد بودن و از میرزای نائینی رحمت الله علیه اجازه اجتهاد داشتن، ولی مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه به آقای میرزا محمد علی مدرس افغانی گفته بود که آقا شما در نجف وایستا و ادبیات نجف را درست کن، چون طلبه ها در نجف خیلی ادبیاتشون ضعیف بود، ادبیات را کار کن، ادبیات تقویت بشن، و ایشون شروع کرد به ادبیات تدریس کردن در حالی که اجازه اجتهاد از مرحوم نائینی داره. ببینید دو تا شرح، من میخواستم از شرح مرحوم آقای مدرس افغانی این کلمه رو نقل کنم که ایشون میگه وقتی که شما یک کلامی رو میخوای تفسیر کنید یا با ازا یا با ای، اگر جمله رو میخوای تفسیر کنید با ازا تفسیر میشه. نگاه کنید زمخشری میگه فان قلت فقد ثبت قولهم عفا اثره ازا محاه، ازا محاه، ای ازا ازای تفسیریه، زمانی که محو کند آن را و ازاله او و او را از بین ببرد، فهلا جعلت معناه، چرا قرار نمیدی، هلا برای توبیخه، چرا قرار نمیدی معنای آیه را اینطوری، چطور معنای آیه را قرار بدیم، فمن محی له من اخیه شیعون، هر کسی که محو شود برای او از جانب برادرش چیزی. خیلی واضح میشه مطلب، محیه متعدیه، ترکه متعدیه، معنای عفیه دیگه لازم نیست، متعدی میشه و روشن، و وقت شیعونم به خوبی میشه نائب فاعلش، همون قول اول را که توضیح دادم. دوستان عزیز، شاید متأخرین و قدمای ما خوب میفهمیدن که متون رو میخوندن، متن انوار و تنزیل بیضاوی کتاب درسی بوده و شیخ باها تدریس میکرده و حاشیه میزده، شهید ثانی میگه وقتی 42 ساله بودم و سیت اجتهادم جهان تشیع را گرفته بود، باز به مصر رفتم و اونجا انوار التنزیل بیضاوی و الفیه ابن مالک را استدلالی درس گرفتم. زندگی نامی شهید را بخونم. بله. و مرحوم قاضی نورالله شوشتری که در سال 1019 به شهادت رسید در هند، که حاشیه‌ای داره بر انوار التنزیل بیضاوی در 5 مجلد قطور که بنیاد پژوهش داره چاپ می‌کنه. نگاه کنیم. و در دولت قسطنطنیه و جاهای دیگه هم اونقدر حاشیه بر انوار التنزیل نوشته شده، حاشیه شهاب 20 جلد، حاشیه نمی‌دونم اون یکی دیگه افندی 10 مجلد، 3 تا حاشیه بزرگ را منتشر کردن بر انوار التنزیل که 20 جلد و 10 جلد. این انوار التنزیل کتاب درسی بوده، اما الان طلبه‌های ما آیا واقعا یک متنی را در تفسیر می‌خوانی؟ آقا تفسیر چی خونه؟ ای دو واحد خونه تفسیر. دو واحد که آدم با همین کتاب تفسیر نمونه آشنا نمیشه. ما یک زمانی همه میگفتن آقا تفسیر نمونه مثلا به درد نمیخوره، چیزی نداره. بعد که من تو نخ تفسیر نمونه رفتم و این تفسیر نمونه رو یکی دو بار مطالعه دیدم، خلاصه المیزانه. و لذا برای تفسیر نمونه من یک شیوه شناسی نوشتم که به سفارش یک مؤسسه هم بود که البته اونا دیگه بعد چاپ هم نکردن و در بنیاد در مؤسسه نشر بین الملل خودم چاپ کردم. بماند دوستان عزیز این که آقای زنجانی بزرگان دیگه میگفتن متنها کشاف رو میخوندن. نگاه کنید، فَإِنْ قُلْتَ فَقَدْ ثَبَتَ قَوْلُهُمْ عَفَا أَثَرَهُ إِذَا مَحَاهُ وَأَزَالَهُ فَهَلَّا جَعَلْتَ مَعْنَاهُ فَمَنْ مُحِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. ما اختصاصی به رشته تفسیر نمیگم، کلامم میگم. آقایون دوستان من در کلام باید الان متن شرح قدسی مر اینا آشنا بشیم، شرح مواقف آشنا بشیم، شرح تجرید آشنا بشیم، باز اونی که رشتهشون کلام جدیده با کلام جدید آشنا بشیم. هر کدوم باید بدونه تو رشته خودش خیلی کار کنه، به یک سال و دو سال نمیشه. البته اینا باید حوزه دیگه زمینه‌هاش رو فراهم کنه که یکیش دغدغه‌های زندگیه، که الان دغدغه زندگی که همه رو عقیم کرده دیگه، طلبه‌ها رو مخصوصا. فقط ثبت قولهم عفا اثره اذا محاه و ازاله فهلا جعلت معناه، چرا قرار ندادی معنای آن را، فمن محی له من اخیه شیئون. قلت، زمخشری در جواب میگه عبارتون قلقه. این رو اگر اینطوری بخونید یک عبارت قلقیه فی مکانه ها در جاش. والعف فی باب الجنایات، عف در باب جنایات وقتی استعمال میشه این عبارتون متداوله که عف را به معنی عف میگیرن، یعنی به معنی لازم. والعفو فی باب الجنایات عبارتون متداولتون مشهوره فی الکتاب و سنه، که هم و استعمال ناس در قرآن در سنت در استعمال مردم همه جا با عن استعمال میشه و لازم، متعدی استعمال نشده. نگاه کنید عبارت روشن باشه. میگه چرا شما محو را ببخشید عف را به معنای متعدی معنا نمی کنید؟ میگه آقا عف در استعمالات قرآنی در استعمالات سنت در استعمالات مردم همه جا وقتی که برای گناه استعمال میشه لازم استعمال میشه. فلا یعدل عنها الى اخرى قلقه، ما به یک عبارت دیگری که یک کمی مغلقه نابیه ان مکانها که از جای خودش دوره باید دوره بیاریم. نابیه از نبا میاد، نبا ینبو یعنی دوره، دوره از جای خودش. و ترا کثیرا ممن یتعاها تا هذا العلم، بسیاری از افرادی که در لغت کار میکنن و در تفسیر یکتر و اینا آدم جرأتمندی هن، اذا اعضل علیه تخریج و وجه للمشکل من کتاب الله، اینا وقتی که اعضله یعنی مشکل میشه بر او، حدیث معزل یعنی حدیث مشکل، وقتی که مشکل میشه بر او خارج کردن یک وجهی و بیان کردن یک وجهی برای مشکل از کلام خداوند متعال، اینا فوری چکار میکنن؟ یجتر او جرأت دار میشن علی اختراع لغتین، یک لغتی رو میان اختراع میکنن. در حالی که دوستان از شرط لغت را گفتم براتون از کتاب های فقه اللغه، از کتاب از صاحبی فلحول بقه، از کتاب رمضان عبدالتواب که بنیاد پژوهش‌ها ترجمه کرده، از کتاب فقه اللغه صبحی ساله. من ده ها کتاب فقه اللغه رو نگاه میکنم و این درس فقه اللغه رو میگم. اگر وقت کردید حتما گوش کنید. ببینید میگه اینا فوری میان یک لغتی رو اختراع میکنن و ادعا این علی العرب ما لا تعرفو، و بر علیه عرب یک چیزی رو ادعا میکنن که اصلا عرب نمیشناسه. و هذه جرعه یستعاذ بالله منها، ما که جرأت نداریم بیم یک معنای جدیدی رو بسازیم، این معنای تولید میشه. لذا دوستان عزیز نگاه کنید، شما الان من یکی میگه معنای جدید تولید میشه، ملاحظه بفرمایید خیلی از لغات به مرور زمان معناش عوض میشه. من مکرر برای رفقا کلمه حیله رو مثال میزنم. حیله در زمان قدیم حضرت عبدالله الحسین علیه السلام وقتی به کار بردن به معنای چاره‌جوییه. حاول امرک یعنی چاره‌جویی کن. اما حیله الان در همین معجم الوسیط نوشته الحیله الحذق فی الامور، این عبارت تو همه کتابا هست، الحذق فی الامور، اما بلا فاصله خط تیره می نویسه، بعد می نویسه الخدعه. این الخدعه اصلا در کتابای قدیمی نیست، ولی حیله معناش عوض شده. معناش عوض شده. ما حیله را در فقه اهل سنت در احناف داریم به معنای چاره جویی. شیخ طوسی در کتاب المبسوطش کتاب الحیل داره، یعنی چاره جویی. ما در روایات دوستان عزیز تو روایات حیله ها و اینا هیچگاه کلمه حیله را ائمه به کار نبردن. ما اولین باری که تو فقه شیعه و در کتابهایی که بر اساس فقه شیعه نوشته شده باشه، چون المبسوط بر اساس فقه اهل سنت نوشته شده، شیخ طوسی رو برای اونها در واقع داره جواب از اهل سنت میده و مبسوط رو نوشته، لذا توش استشهاد به روایات کمه، همش استشهاد به قواعد کلیه. شما اگر المبسوط رو نگاه کنید پاک خیال میکنید که یک کتاب فقه حنفیه. اولین کسی که کلمه حیله را به کار برد شهید ثانیست در کتاب مسالک الافهام، و او هم حیله را به معنی لغویش به کار برد، یعنی چاره جویی. در دوره معاصر وقتی میگن حیله بازی، یعنی آقا یا کلاه شرعی درست کن راه برون رفت. البوتی سوری کتابی داره به نام حیله های شرعی، بنیاد ترجمه کرد، بعد جمع کردن نسخه‌هاش. آقا این چیه، حق بازی و کک بازی شما یاد می‌گیرید؟ بعدها دیگه بازی کمی در واقع تب و التهاب خوابید، آیت الله از ما آقای مکارم شیرازی مثلا کتابی دارن با عنوان حیله های شرعی. حیله در لغت یعنی چاره جویی، لغتی که یک نفر بیاره جدید. مرحوم شهید ثانی در کتاب الرعایه میگه وجاده یکی از لغت‌هایی است که محدثین ساختن، این اصلا در کتاب لغت جایگاهی نداره. وجاده مصدر وجد تو، یعنی میگه علامه مجلسی میگه آه حدیث مثلا فلان رجب را، سیزده رجب را من در یک کتابی یافتم. خب یافتن که دلیل نمیشه بر اعتبارش. حدیث باید بر اساس سماع باشه، لغت باید بر اساس سماع باشه. فخر رازی در المحصول خیلی جمله جالبی داره، میگه آقا لغت اینقدر در علم کلام، در تفسیر، در فقه تأثیر داره، ولی فقها و علمای ما بزرگان برای حدیث اونقدر اهمیت قائلن، راه‌های تحمل حدیث دارن، ولی برای لغت اینقدر اهمیت قائل نیستن. البته لغویین هم قائل بودن، ولی سخن فخر رازی بجاست. نباید لغت‌های جدیدی که وارد میشه اینها را بیام به خورد روایات بدی، چون روایات بالاخره دوستان. من یک مثال دیگه برای رفقا زدم که معناش عوض میشه. آقا در قرآن داره این امرؤن هلکه، اگر مردی الان هلکه را چی معنا میکنن؟ میگن به هلاکت رسید. موت سوء را میگن هلکه، در حالی که در کتاب‌های تاریخ اسلامی رجال همین نجاشی ما داریم که هلکه را درباره امام علیه السلام به کار برده، هلکه ابو جعفر هلکه. لذا ترجمه ذیل اون آیه را مراجعه کنید. من ترجمه آقای قرائتی مکارم قمشهی بهاءالدین خرمشاهی را نگاه کردم، اگر مردی بمیرد هیچ کدوم معنا نکردن، یعنی به هلاکت برسه. دوستان قاعده اینه. این زمخشری خیلی نکته جالبی میگه، میگه آقا عفو در لغت‌های معتبری که ما در واقع دیدیم فقط لازم استعمال میشه. شما حق ندارید این را به معنای محو و به معنای در حقیقت ترکه استعمال کنید و متعدی بگیرید و بعد بگید شیئونم نایب فاعل شه. اینم عبارت زمخشری دوستان عزیز در واقع که من توضیح دادم خدمت شما، که میگه آقا عرف لازم هست و متعدی استعمال نمیشه. متعدی در کلام فصیح استعمال نمیشه، در حالی که قرآن کلام فصیحه، کلام الله افصح الکلام هست. و عبارتی که در واقع مقتضا نباشد نباید استعمال بشه. بله در ادبیات شعر ممکنه مثلا در ضرورت شعری استعمال بشه، در شعر متنبی آمدن مثال زدن و ما عفت الدیار له محلا و ما عفت الدیار له محلا عفاه من حدا بهم. الان عفاهای دوم متعدیه، عفای عفت اول لازمه. خب این در کتابهای بله ادبیات عربه در واقع، که یعنی کلام وقتی که در حقیقت خودش استعمال بشه، یعنی در اون شأن خودش استعمال بشه طبق قواعد بلغا و فصحای عرب که استعمال میکنن، اون باید با عف با ان استعمال بشه نه متعدی. این کلمه ای که زمخشری گفت نابیتون انها، معناش همینه. نابیتون انها قلقه معناش همینه، یعنی کلام الله افصح الکلام، کلام الله امام الکلام. پس باید حتما در کلام الله بر طبق اون فصاحت و بلاغت عرب استعمال بشه. و اگر لغتی در کلمات فصیحه عرب شنیده نشده باشه، نباید ما آیه قرآن رو حمله بر او کنیم. ما حق نداریم آیه شریفه قرآن رو حمله بر او کنیم و در حقیقت به عرض حمد شریف با سعادت شما که این معنا توجه کنیم. پس دوستان عزیز، الان این قول معروف و مشهور در آیه شریفه روشن شد که عف در اینجا لازم است و متعدی استعمال نمی شود. یک عبارتی دوستان عزیز، حالا اگر لازمه سوال میمونه که خب لهو چیه در اینجا، من اخیه چیه در اینجا، و عرض خدمت شریف با سعادت شما اون شیئون چیه. شیئون را دیگه روشنه در این توضیحی که دادم با اون قاعده‌ای که من بیان کردم. ببینید با اون قاعده‌ای که بیان کردم این بود دوستان عزیز که ما در حقیقت میام چیکار میکنیم، میام در اون کلمه شیئون را نایب فاعل قرار میدیم. نظیر نفخ فی الصور نفختون واحده. خب اینجا یک سوال پیش میاد، یک سوال در واقع فنی، و اون سوال فنی ادبی که پیش میاد اینه که شیئون شما گفتید که تنوینش تنوین نکره هست و برای تقلیل استعمال میشه. شما که تنوین رو تنوین نکره گرفتید و گفتید برای تقلیل استعمال میشه، این چیه اینجا؟ شما آمدید یک موردی را که گفتید استثناء شده و اون مورد این است که فعل لازم مجهول استعمال میشه. اگر فعل لازم مجهول استعمال بشه، این معناش اینه که در حقیقت میتونه نائب فاعل واقع بشه برای اون، منتها مصدر. نفخ فی الصور نفختون واحده، نفختون واحده میتونه در واقع نائب فاعل باشه. خب اینجا که شیئون چیه؟ بعد من توضیح میدم. ببینید دوستان عزیز، ما باید یه قاعده دیگه داریم. بسیاری از آیات شریفه در قرآن آمده کلمه شیئن استعمال شده توش، کلمه شیئن. حالا من اگر چنانچه الان بتونم یک آیه شریفه براتون پیدا کنم خیلی خوبه. در تفسیر آلوسی روح المعانی، من از قدیم یادم هست، من زیل این آیه شریفه که امروز داشتم بحث میکردم برای رفقا را به تفسیر آلوسی مراجعه کردم، عرض کردم شاید بالای 20 تفسیر ادبی و از محققینی که حرفشون در تفسیر مدرکه دوستان مراجعه کردم، نه این تفاسیری که در دوره معاصر که هر کدوم در جای خودش خیلی خوبه باید مکرر نوشته بشه. ولی ببینید دوستان عزیز، بله آلوسی بغدادی در ذیل یک آیه شریفه‌ای که کلمه شیئن هست این جمله رو میگه، میگه شیئن در بسیاری از آیات شریفه قرآن و استعمالات قرآنی جای مفعول مطلق نشسته. یعنی چه جای مفعول مطلق نشسته؟ یعنی در حقیقت مفعول مطلق که مصدر بوده حذف شده و این کلمه شی جاش نشسته. خب نگاه کنید دوستان عزیز، این اشاره به یه قاعده‌ای داره که باز باید در علم نه ما مطالعه کنیم. پس دوباره برگردید شما برید کتابای نحوی رو یک مروری بکنید. بعید نیست آقا، اشکال نداره. مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه همیشه متول دم دستشون بوده، مطالعه میکردن تا آخر عمر. و میرزای شیرازی نوه ایشون برای من تعریف کرد، گفت بابا بزرگ ما کتاب سیوطی همیشه بالا سرش تاخچه بود، بعد ما در سامرا عموی من گفت که آقا مخواست برادر من یعنی عموی کوچکتر درس طلبگی رو شروع کنه، هر چی میگشتن کتاب سیوطی پیدا نمیشد. اونجا را نگاه کنید دوستان عزیز، الان مشهد نگاه کنید یا هر شهری که چه کتابخانه ای هست. ولی آیا ما طلبه ها اصلا رغبت به کتابخانه ها داریم یا نه؟ میرویم یا نه؟ حالا نمیگیم الان که ایام کروناه، ولی دوستان عزیز اصلا حاضر نیستیم خودمون رو با کتابخانه ها وفق بدیم، آشنا کنیم خودمون رو با مطالعه و مراجعه به متون گوناگون. ایشون میفرمود که یهو آمدم تو اتاق عمویم، نقل کرد که آمدیم تو اتاق میرزای شیرازی که اون منزلی داشت، آخر اون منزل یک اتاقی بود که از دم در دیده میشد، به قول آیت الله وازداده تعریف میکرد در سامر را. بعد میگفت و من دیدم ای پشت سر تو تاخچه میرزای شیرازی سیوطی هست. گفتم آقا شما سیوطی اینجا یا من دنبال سیوطی میگردیم چند روز شده؟ گفت نه من سیوطی خودم رو نمیدم. ای بابا برای پسرت نه نمیدم. برای چی؟ برای که میرزای شیرازی فرمود نگاه کن پسر جان، من هر روز که میام تو اتاق میشینم اول یک درس نحو رو مطالعه میکنم که مبادا اصطلاحات نحوی یادم بره و من برای اینجا مثلا با عرب ها که سر و کار دارم یه موقع چیزی بگم که اصلا صلاح نباشه. ادبیات عرب در واقع مطالعه میکرده، میرزای شیرازی سیوطی مطالعه میکرده. و به مرحوم شرف الدین عاملی رحمت الله علیه گفتن شما از کجا اینقدر عبارتهای شما مثلا فصیح و بلیغ و با این عظمته؟ گفت که در حقیقت این عبارتهای ما از اینه که من 16 بار متول رو تدریس کردم. 16 بار متول رو شیئن را آلوسی بغدادی میگه جانشین مفعول مطلق میشه و ما یک چیزهایی داریم که اینها جانشین مفعول مطلق میشن. اگر مراجعه کنید به کتابای نحوی اینا امور متعددی هستن، امور متعدد. یکی از اونها چیزهایی که در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که جانشین مفعول مطلق میشه کلمه شیئن هست. کلمه شی من نتونستم یک آیه رو پیدا کنم که عرض خدمت شریف با سعادت شما کلمه شیئن درش به صورت مفعول مطلق آمده باشه. پس اجازه بدید انشالله در جلسه بعدی من این مطلب را باز با قاعده توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.